ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس فرانسه به سمت یک خودرو در پاریس تیراندازی کرد. بشار اسد میگوید ارتش سوریه با مشکل کمبود نفرات مواجه است. حسن روحانی خواستار خانه تکانی در اتاق سیاسی آمریکا شد. پلیس فرانسه صبح روز یک شنبه به سمت خودرویی که کوشیده بود از موانع چیده شده در مناطق مرکزی پاریس عبور کند شلیک کرد. سخنگوی پلیس گفت ماموران به سمت یک خودرو با دو سرنشین که تلاش کرده بود از موانع کار گذاشته شده برای مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس عبور کند شلیک کردند. گفته شده در جریان این تیراندازی به کسی آسیبی نرسیده است. پلیس فرانسه احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کرده اما گفته در حال تحقیق در این باره است. این حادثه ساعتی قبل از پایان مسابقات دوچرخه سواری معروف به تور دو فرانس و نزدیک خط پایان آن روی داده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تایید کرد که ارتش این کشور با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است. بشار اسد در این سخنرانی گفت ارتش قادر به دفاع از کشور است اما با کمبود نیروی انسانی مواجه است. او در همین حال تایید کرد که ارتش سوریه در مواردی مجبور شده از بخش‌های عقب نشینی کند تا به گفته آقای اسد بتواند از مناطق حساس دفاع کند. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت از هر گونه گفتگوی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور استقبال می کند، حتی اگر به گفته او این مذاکرات تأثیر محدودی در حل منازعه داشته باشد. بشار اسد همچنین نقش نیروهای نظامی ایران در منازعه سوریه را در حد مستشاری و مشاوره توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در جریان سفر به استان کردستان از مسئولان دولت آمریکا خواست تا به گفته او در اتاق سیاسیشان خانه تکانی کنند و خطاب آنها گفت پایه‌های آمیزی که از آن حرف می‌زنید در هم شکسته است. آقای روحانی با اشاره به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا گفت امروز قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا اعتراف می‌کند که ایران تسلیم ناپذیر خواهد بود. حسن روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه گفت اگر نظام جمهوری اسلامی ایران و دلاوران ایران نبودند امروز اربیل و بغداد به دست تروریست‌ها سقوط کرده بود. او همچنین گفت ما همونطور که از سنندج دفاع می‌کنیم از اربیل، سلیمانیه و بغداد هم دفاع خواهیم کرد. کاخ سفید با استقبال از تصمیم ترکیه در افزایش حملاتش علیه گروه حکومت اسلامی میگوید ترکیه حق دارد برای دفاع از خود در مقابل حملات شورشیان کرد اقدام کند. آلیستر بسکی از سخنگویان کاخ سفید با محکوم کردن حملات اخیر نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا در این حال از دولت ترکیه خواست از افزایش تنش خودداری کند. همزمان یکی از مشاوران امنیت ملی آمریکا از شدت گرفتن حملات ترکیه به مواضع گروه حکومت اسلامی استقبال کرده است. پلیس اسرائیل تایید کرد که نیروهایش به دنبال درگیری با معترضان فلسطینی وارد مسجد الاقصا در بیت المقدس شده است. یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل روز یکشنبه گفت که به دنبال سنگ پرانی جوانان فلسطینی از داخل مسجد الاقصا نیروهای پلیس اسرائیل چند متر وارد این مسجد شدند. برخی منابع خبری از بازداشت شماری از فلسطینی‌ها در درگیری‌های روز یکشنبه خبر دادند. پلیس اسرائیل هم از مجروح شدن 4 نفر از نیروهایش خبر داده است. مسجد الاقصا که در ناحیه شرقی بیت المقدس واقع شده از جمله اماکن مورد احترام محسوب می شود و قبله اول مسلمانان بوده است. و 2 سرباز ارتش ترکیه به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. مقام‌های دولتی ترکیه با اعلام این خبر گفتند که این حادثه اواخر وقت روز شنبه در منطقه دیاربکر روی داده و در جریان آن 4 سرباز دیگر هم زخمی شدند. ارتش ترکیه شبه نظامیان کرد را عامل این حمله معرفی کرده است. ساعتی پیش از این حادثه حزب کارگران کردستان پکاکا گفته بود که به دنبال حملات ارتش ترکیه آتش‌بس توافق شده با دولت این کشور را پایان یافته می‌داند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز شنبه در یک سخنرانی تاکید کرد که ایران پس از توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی همچنان از همپیمانان خود در منطقه حمایت خواهد کرد. او همچنین دریافت کمک‌های مالی از ایران را تایید کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن نصرالله روز شنبه 3 مرداد در سخنرانی برای فرزندان اعضای حزب الله لبنان از کسانی که معتقد بودند ایران پس از توافق هسته‌ای به حمایت از حزب الله پایان خواهد داد، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نصرالله با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت آیت الله خامنه‌ای موضع ایران در قبال آمریکا و در قبال جنبش‌های مقاومت را بار دیگر مورد تأکید قرار داد و حزب الله در این تأکیدها جایگاه ویژه‌ای داشت. آیت الله خامنه‌ای پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود سیاست‌های ایران در قبال آمریکا تغییری نخواهد کرد و تهران از حمایت دوستان خود در منطقه دست نخواهد کشید. آقای خامنه‌ای گفته بود
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. از ملت مظلوم فلسطین، از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین همواره مورد حمایت ما خواهند بود.
حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به این سخنان آقای خامنه‌ای گفت رابطه ایران با همپیمانان خود مبانی ایدئولوژیک دارند و چنین رابطه‌ای بر منافع سیاسی مقدم است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، دبیرکل حزب الله در این سخنرانی دریافت پول از ایران را تایید کرد و گفت ما به روشنی منابع مالی خود را اعلام می‌کنیم و وقتی از ایران پول می‌گیریم نیازی به افشاگری ویکیلیکسی نداریم و به روشنی می‌گویم که از حمایت مادی و مالی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندیم و افتخار می‌کنیم که چنین حمایتی را به دست می‌آوریم. حسن نصرالله افزود جمهوری اسلامی ایران نیز افتخار می کند که از جنبش های مقاومت حمایت می کند. بنابراین هیچ ابهامی در این کمک ها وجود ندارد. پایان نقل قول. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 30 تیر ماه از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در خصوص ادامه سیاست‌هایش در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته بود همپیمانان عرب آمریکا از توان رویارویی با مداخلات ایران در منطقه برخوردارند. جان کری گفته بود باور باراک اوباما رئیس جمهوری و ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا این است که اگر همپیمانان عرب آمریکا سازماندهی درستی انجام بدهند برای دفع این گونه فعالیت‌های ایران توان بالقوه و استفاده نشده‌ای دارند که بسیار بسیار قابل توجه است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با وجود آنکه هنوز مسئله بابک زنجانی حل نشده و موضوع تخلفات اقتصادی در ایران با گم شدن دکل‌های نفتی وارد ابعاد ویژه‌ای شده، با این حال بر اساس اخبار منتشره این روند همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ذخیره 2 میلیون بشکه نفت ایران روی آبهای خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی 45 میلیون دلاری برای ایران شده است. محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آنها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد، از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به طور غیر رسمی به فروش برسانند. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، درباره سازوکار این روش فروش نفت برای دور زدن تحریم ها به رادیو فردا میگوید
قبلا که تحریم ها بر علیه ایران شدید بود، معمولا شرکت های ایرانی، مثلا شرکت ملی نفت ایران، یک مقداری شناور رو اجاره میکرد و مقدار زیادی در اون شناورها نفت انبار میکردن و این کشتی ها به مقصد های مختلف میرفتن و بعضی موقع از یک کشتی به یک کشتی دیگه منتقل میشد اون محموله نفتی و به خاطر این بود که بتونن واقعا اون مبدا اصلی کالا رو گم کنن و تا حد زیادی هم در این کار موفق شدن و تونستن مثلا از این طریق نفتشون رو بفروشن. یا اینکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفتی که از جای دیگه می اومد مثلا از عراق میتونستن در واقع اون DNA یا اون ویژگی‌های خاص نفت ایران رو پنهان بکنن که بتونن مثلا به عنوان نفتی که از ایران نیومده اینو بفروشن. ولی باز وقتی که آمریکایی‌ها فهمیدن تحریما رو سخت‌تر کردن و تونستن که تا حد زیادی جلوی این کارو بگیرن.
اما دریافت پول از دلال‌های نفتی و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همینطور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌های همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد. پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده، خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی دو به وی اطلاق شده، اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت، باید به گفته خبرگزاری فارس او را استاد بابک زنجانی خطاب کرد. نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان میم سین از او یاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص توانسته است طی سال گذشته با موافقت شورای 5 نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت میزان نفتی معادل 5 میلیارد و 300 میلیون دلار را برای فروش دریافت کند، ولی نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی باز نگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت به جا نگذاشته است. خبرگزاری فارس می‌نویسد میم سین اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است. ولی اگر فکر می‌کنید مسئله به همینجا ختم می‌شود، اشتباه کرده اید. اکنون خبر از کشف یک میم سین دیگر می‌رسد که خبرگزاری فارس تأکید می‌کند آن میم سین اولی یا بابک زنجانی دو نیست، بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است. یعنی همون کسی که اقدام به ذخیره‌سازی 2 میلیون بشکه نفت روی آب کرده و این عمل وی از 2 سال قبل تا کنون زیانی 45 میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 2 سال قبل میم سین با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفتکش قاره پیمایی با هزینه 45 میلیون دلار کرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را حدود 1 سال بر روی آبهای خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت. خبرگزاری فارس می‌نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که در این مدت اقدام به دریافت 45 میلیون دلار حق اجاره کرده است، در صورتی که با این پول میشد یک نفتکش قاره پیما با تمام تجهیزات و تأسیسات روز خریداری کرد. بر اساس این اطلاعات، با گذشت حدود 1 سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای، 2 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد. اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به ایران شده است. با توجه به توافق هسته‌ای وین و احتمال لغو تحریم‌های ایران پس از موافقت احتمالی کنگره آمریکا و مجلس ایران، امید می‌رود که فروش نفت ایران به روال عادی و رسمی خود بازگردد. اما در این روال عادی آیا دلالان نفتی از عرصه خارج خواهند شد؟ مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن، در پاسخ این سوال معتقد است
تمام کوشش آقای زنگنه وزیر نفت و با پشتیبانی آقای روحانی تا اونجا که بنده خبر دارم اینه که صادرات نفت ایران مستقیما از طرف شرکت نفت انجام بگیره و هرچی به نظر بنده این تحریم ها برداشته بشه این کار عملی تر خواهد شد. ببینید موقعی که شما بازار سیاه داری یا طوری بازار کار میکنه که نفت به سختی میشه فروخت، اون موقع است که دلالا خیلی میتونن موثر واقع بشن. ولی وقتی که بازار شفافیت پیدا میکنه، یعنی میشه نفت رو رسما فروخت، دیگه دلیلی نداره که دلالان بیان تو کار دخالت کنند.
اما از همه اینها گذشته، سوالی که در مورد 2 میلیون بشکه نفت ذخیره شده ایران روی آبهای خلیج فارس به ذهن متبادر می شود این است که مگر بهای این میزان نفت چقدر بوده که 45 میلیون دلار برای نگهداریشان پرداخت شده است؟